أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولعنة الله على عدوان المعنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس فرامون مجلس 28 بود در باره کیفیت فنای موجودات در هنگام قیامت. فرمودن که روایاتی که از ائمه علیهم السلام روایت شده را به دست ما رسیده در این باب به حسب ظاهر و به دید ابتدایی یک نوع تعارضی دارد، چون در روایات از سوی می‌فهمد که همه موجودات از بین می‌روند و هیچ موجودی باقی نمی‌ماند. از سوی تعابیری در روایات به کار رفته که گویا نه، موجوداتی باقی می‌مانند و این موجودات خصوصیاتی دارند، آثاری دارند، برخوردهایی دارند و امثال این مثل. حالا تعدادی از روایات رو خوندیم. روایت کتاب آل خوندیم، مضمونش این بود که خداوند در هنگامی که همه موجودات از بین می‌روند، خداوند ندا می‌دهد که لمن الملک الیوم، و خود خداوند پاسخ می‌دهد لله الواحد القهار. و در عین اینکه تعبیر این بودش که همه موجودات از بین می‌روند، در برخی از روایات دیگه در این روایات آمده بود که خداوند صدایی دارد و صدای خداوند بسیار بلند است و به اطراف آسمان و زمین می‌رسد. اما روایت دیگر از صفحه 60 حضرت در تفسیر معانی حروف هجا می‌فرمایند که فلمیم و ملک الله یوم الدین، میم نشانه پادشاهی خداست در روز جزا و پاداش، یوم لا مالک غیره، روزی که مالکی غیر از خدا نیست. و خداوند عز و جل می‌فرماید قدرت و سلطنت در این روز برای کیست؟ یقول الله عز و جل لمن الملک الیوم. خب تو روایت دیگه می‌فرماید وقتی خدا میپرسه لمن الملک الیوم، خود خدا جواب میده، هیچ کس دیگه ای نیست. تو این روایت میفرماید ثم تنتقو ارواح انبیائه و رسله و حججه، انبیا و رسل و حجتهای الهی اینها جواب میدن، روحشون البته، جسمشون که نه، روح اینها جواب میدن، اینها فیقولون، اینها در جواب میکنن لله الواحد القهار، قدرت و سلطنت اختصاص به خدای واحد قهار. از اینجا به دست میاد که ارواح انبیاء و رسول و حجج اولا از بین نرفته، ثانیا ادراک و شعور و معرفتش هم باقی است. اینجوری نیست که مدهوش باشه، بیهوش باشه، چیزی متوجه نشن، به سعف و فزع دوچار شده باشن، نه، کاملا ادراک دارن و با خدا صحبت میکنن و جواب میدن. به بعد دیگه یک در اعمالی 109 از جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام مضمونش این است که اذا اراد الله عز و جل ان یبعث الخلق، زمانی که خداوند اراده کند که مخلوقات را در قیامت زنده کند و محشور گرداند، امتر از سما و علی الارض 40 صباحا، آسمان 40 صبح بر زمین باران میبارد، فاجتمعت الاوصال و نبتت اللحوم، بدین وسیله اجزا و قطعات بدنها جمع میشود و روی آن گوشت میروید و مردم زنده میگردند. خب این روایت دو تا نکته داره، یکی اینکه ظاهرش نصف آسمان هست، زمین هم هست، آسمون باران هم بر زمین میباره، زمان هم هست، روزها هم هست، چون فقط 40 روز، 40 روز فرق بین است که روزی داشته باشیم دیگه، که روز هم خب مثلا اگه بخوایم حالا به خیلی حمله بر ظاهر بکنیم، باید بگیم ناشی از حرکت وضعی زمین است که زمین دور خودش داره چی میکنه؟ میچرخه. طبیعتا باید خورشید هم باشه که روز و شب درست بشه. اگه نه، بالاخره باید یه روزی، یه واحد زمانی فرض بکنیم که ضرب در 40 بشه 40 روز. از طرفی هم میفهمید وقتی بارون بارید، استخوان‌های مردم و قطعات بدنش جمع میشه و گوشت میروید روش، یه نفر بدن بینیم بشه معنی. روایت دیگه که باید از اینها زیباتر روایت احتجاج شیخ تبرسیست، که ضمن حدیث بسیار مفصلی که احتجاجات امام صادق و یکی از کفار بیان میکنه میرسه به اینجا. سابقا هم عرض کردم روایاتی که ائمه درش با دانشمندان کافر مباحثه کردن روایت خیلی ارزشمندیست، چون کفار اولا توشون دانشمند زیاد داشتن، این رفته بودن علوم مثلا ایران و یونان و اینور و اونور رو خونده بودن. ثانیا نسبت به ائمه تعبد ندارن، جر بحث میکنن. در بین اصحاب خودمون کمن افرادی که شجاعت علمی داشته باشن، در عین اینکه حال مثلا تواضع و اطاعتشون نسبت به امام حفظ بشه، با ائمه بحث هم بکنن. چون فضای علمی فضای چیز فضای فهمیدن دیگه، جای اشکال و جواب و سواله. ولی معمولا تو فضای مذهبی و فضایی که ارادت باشه و محبت باشه، انسان به خود اجازه بحث و جدل و این حرفا نمیده. کفار چون از نعمت ولایت محروم هستن و توفیق محبت ندارن، خب طبیعتا اشکال جواب هم خوب میکنن دیگه. نگاه مطالب خوبش این روایت پیدا میشه.
اگرم بوده مثلا اصحاب خاصی
اونا نقل نکرده. مثلا دیگه دست ما رسیده کمه که مثلا اصحاب با ائمه اصلا این خیلی نکته ظریفی است که انسان بتونه کمال ارادتش رو حفظ بکنه، ادب کاملا حفظ بکنه، ولی سوال و جواب هم بکنه. هستن بعد از اصحاب که اینجوری هم چیز میگن، میگن خب اینش چی میشه، واسه هدف میگن پس اونش چی میشه، هم داره اشکال میکنن بحث میبرن جلو، ولی کمن معمولا ناقلن، فقط با همه اشکال و جواب نمیکنن. ولی خب اینها نه دیگه، اینا اشکال جواب لابلا، این اشکال جواب مثلا خوبی پیدا میشه. لذا کتاب احتجاج شیخ طبرسی که مضمونش بیشتر محاجه های ائمه هستش و مخالفین، نکات خیلی مفید و مثبتی توش هست. اونجا زندیق حضرت سوال میکنه افتتلاش روح بعد خروجه ان قالبه ام هو باق، آیا روح پس از آنکه از قالب بدن خارج شود متلاشی و مزمحل میگردد یا آنکه باقی میماند؟ که ما چند جلسه پیش تو مواضع جلد دو همین روایت صدرشو خوندیم، کجا فرصه بودش که آیا نفس مگر مثل نور چراغ نیست که چراغ وقتی خاموش میشه نورش میره؟ حضرت فرمودن نه اینطور نیستش. قال علیه السلام بل هو باق الی وقت ينفخ فی الصور، حضرت فرمودن نه روح باقی است تا هنگامی که نفخ صور شود. فعند ذلک تبطل الاشیاء، وقتی که نفخ صور شد تمام اشیاء باطل میشوند و تفنا فانی میگردند. فلا حس ولا محسوس، نه حسی در کار است نه ادراکی است، ولا محسوس و نه چیزی که حس شود. ثم عیدت الاشیاء کما بدأها مدبرها، سپس خداوند در عزوجل اشیاء را دو مرتبه عود میدهد و باز میگرداند و زنده میکند، همانطور که در اول وهله آنها را مدبرش ایجاد نموده بود. همانطور که خدای مدبر روز اول ایجاد کرده بود دوباره چی میکنه؟ برمیگرده. و ذالک اربعمه اتسنه، 400 سال این فاصله به طول میانجامد. یس بطفی هل خلق و ذالک بین النفختین، که در این 400 سال موجودات در خواب و آرامش و استراحت رو رفتن و این زمان بین دو نفخ صور میباشد، نفخ اماته و نفخ احیا. خب این روایت چند تا نکته خیلی خوب داره. اولا از طرف این فرمان که تبطل الاشیاء و تفنا، همه موجودات از بین میرن، دیگه هیچ حس و محسوسی نیست. ولی از طرف دیگه میفرماید 400 سال فاصله میشه که خود زمان رو مطرح کرده. بعد از توی هم میفرماید اشیاء اعاده میشوند، اشیاء چی میشن؟ بازگردانده میشوند، یعنی دوباره از اول به وجود میاد. یه بحث خیلی مهمیشون مطرح کردن که این بحث رو بحث خیلی کلیدی و مهمه، که میفرماید که اعاده به معنای تحقق جدید شی است در مقابل تحقق قبلیش. خدا میگه بازگرداندن، یعنی اول بوده دوباره برگشته، یعنی رجوع است دیگه، اینو بازگشت. اگر که یک جایی زمان در کار نباشه، زمان از بین بره، آیا اعاده قابل فرض است؟ مسلمان قابل فرض نیست، چون اگر یه موقعی زمان از بین بره این موجود جدید و وقتی شما موجود قبلی بسنجین اصلا تعبیر جدید و قبلی نمیشه کرد. ما چون همیشه تو عالم خودمون زمان رو فرض می‌کنیم هستش، میگیم این جدیده اون قبلیه. ولی اگر زمان از بین بره، آدم هر چه حساب کتاب بکنه میگه خب اینا اول و دوم ندارن، که چون بین اینا زمانی در کار نیست. تقدم و تأخرها برکت زمان به وجود میاد. تو عالمی که زمان نباشه تقدم و تأخر به این شکل اصلا قابل تصور نیستش. لذا اگر زمان نباشه همه موجودات معدوم بشن بعد دوباره موجود بشن، این کلمات بعد و دوباره اینا همش میشه غلط خواهد بود. یعنی ما چون ناخودآگاه فرض میکنیم که زمان همیشه هست، میگیم موجودات از بین برن بعد، ولی بعدی نداره دیگه. اگه موجودات از بین رفتن، زمان هم از بین رفت، یه سری موجود جدیدی هستن که این موجودات نسبت به قبلی ها رتبهشون مساویه، اون نسبت به این جدیده، این هم نسبت به اون جدیده، اون نسبت به این قبله، اون هم نسبت به این قبله، تقدم و تأخری در بینشون در کار نیست. بنابراین این که حضرت میفرمایند که عیدت الاشیاء کما بدأها، اشیاء اعاده میشوند آنچنان که از اول آغاز شده بودن، نشون میده که یک امری این وسط هستش که تقدم و تأخر درست میکنن. ولی اگر هیچ ملاکی برای تقدم و تأخر باقی نمونه، اعاده و بعد هم دیگه معنی نخواهد داشت. این هم یه نکته. بعد در
اگه طولی باشه که
طولی امکان نداره، خب مثلا طولی نیست، اما فرض کنید ارضیان دیگه، یعنی همون موجود با همون کیفیت میخواد دوره برگرده. چرا؟ ممکن یک جای زمان نباشه ولی یه موجود مثلا توی عالم باشه، موجودی برای عالم دیگه، یعنی ملاک تقدم و تأخرش میشه مراتب وجودیشون، ولی دیگه اون صدق اعاده برش نمیکنه. اعاده یعنی همون قبلیه، درسته در همون مرتبه ولی با یک تقدم و تأخری چیز شده. وقتی در طول قرار بگیره دیگه نمیشه گفتش که این بازگشت اون هست.
اگه اون مرتبه عالم تپش بره، یعنی انگار خودش جمع کنه تو عالم مثالش، مثلا درسته دور برگرده، بعد موقعی نیستش مثلا زمانی هم نیست، یعنی زمانی براش مترتب نیست که چه بتونیم بگیم اعاده نکرده. یعنی شما در از حیث عالم تب نگاه میکنه، خب تو عالم تب که موقع زمانی هم نیست، مثلا چیه چی
خب درست خواب زمان نیستش، پس یه تقدم تأخرم نیست دیگه. یعنی بعد اگه دوباره تو عالم تب به وجود اومد، نمیشه گفت این موجود طبیعی نسبت به اون موجود طبیعی قبلی بعد است، یا اون قبلی نسبت به این بعدی قبل است. درسته؟ این مثلا میشه گفت یه چیز از اینجا از بین بره تو عالم بالا به وجود بیاد. بگیم خب بین این دو تا زمان هم نیستش، ولی اون بعد اینه، این قبل اینه مثلا. این خوبه. ولی اگه گفتیم نه از بین رفت، باز دوباره همین اینجا ایجاد شد، دوباره تو عالم تب. طبعا نمیذاره فکر بکنه که فقط اون تأخر بنویسیم لحاظ بکنیم دیگه.
یعنی کلیت اون چیز نمیگیم
شیعه،
یعنی چه
شیعه
که باشه،
میگیم
تو عالم
نسا
همچنان هست.
خب زمان کجا هست؟ آقا این رو باید میگه همه چی از بین رفت. یعنی نمیگه فقط عالم تبت میگه، میگه این ازالکه تبتل الاشیاء و تبتل، همه چی از بین میره. به تو بعد از روایتاش داری که حتی حضرت جبرئیل و میکائیل و اینا هم خدا یکی یکی اینا هم میمیرون، و بعد نوبت میشه به اسرافیل و اسرافیل هم میمیرون و عزرائیل و عزبن هم میمیرون دیگه. بعد وقت خدا میفرماید حالا لمن الملک الیوم، خدا جواب میده. یعنی تمام موجودات جمع میشه دیگه، یا من نصب السماء و کتای سجل الکتب، خدا عالم مثل یک کتابچه‌ای که انسان مثل یک ورقه که انسان لوله میکنه، خدا عالمش میکنه، عالمش میکنه، میفکنه، لوله میکنه، جمع میکنه. طبیعتاً اگه خواست دوباره برگردونه، اون برگردوندن اگر هیچی چی باقی نمونه، برگشت هم معنی نداره. درست داره. ما مجبوریم بگیم یا من نصب السماء و کتای سجل الکتب شما بدن و اول خلق نوعید، و اگه اعاده ای در کار هستش اون اعاده باید چی باشه؟ حتما یه چیزی هم تایش مونده باشه، زمان یه چیزی به هر حال باشه. البته ببینید این حرفا که در این حرف آخر نیست، این شما فکر نکنید دیگه باب فکر و تحقیق و بررسی و اینا توی مسائل بسته است. این مباحثی مباحثی است که حقیقتش کسی کار نکرده، چون کار نکرده حرف فکر و جایی که توش کار نشده باشه زیاد است. درسته؟ ما این چیزی که داریم میگیم اصولش تقریبا از مسلماته، ولی اون تطبیق کردنش روی این روایت به خصوص، بالاخره موقع شما این روایت بالا پایین میگه نه این روایت به خصوص اینو نمیگه مثلا فرض کنه. درسته؟ جای تحقیق اونها باز هست. بعد جالب اینجاست که در ادامه همین روایت حضرت میفرمایند فاذا کان حین البعث، هنگام بعث که شد، مطرت الارض مطر النشور، آسمان باران حیات میبارد. درسته؟ از آسمان باران حیات میباره بر زمین. فتر بل ارض، در اثر این بارش باران زمین رشد میکنه، میاد بالا. بعد که رشد کردش زمین رو تکونش میدن، به مانند تکان دادن مشک، همونجور که مثلا توی مشک شیر میدن تکون میدن کرش رو میگیرن، به همون شکل زمین رو شکن تکون دادن. در اثر این تکون دادن ها ذرات زمین بالا پایین میشه، اونایی که با هم دیگه سنخیت دارن جمع میشن، اونایی که با هم دیگه از اینا جدا بودن هم جمع میشن یه طرف. دقیقاً مثل شیری که شما تکونش میدین، مثلا چربیاش میاد یه طرف، مثلا اون قسمتش هم جدا میشه. زمین رو تکون میدن، در اثر تکون دادن خاکی که متعلق است به انسان‌ها میره یه طرف، بقیه خاکا جدا میشه. اون خاک متعلق است به انسان‌ها هر کدومش جمع میشه در کنار هم دیگه. بلکه خاکا کنار هم دیگه جمع شد، از اونجا حرکت میکنه، این خاکا میره تو عالم بالا پیش روح. که این روایت همون که الان عرفم نمیگه روحا میان پایین تو این عالم، میگه خاکا میرن بالا تو اون عالم چی؟ بالا. سپس مردم مانند مشک آب به هم میخورند، ثم تمخبو مخذستقا، و تمام ذرات بدنها که در زمین منتشر است و هر ذرهش در یک جا افتاده، به واسطه زده شدن جمع میشود، مانند ذرات طلا که به علت شستشوی با آب از خاکشان جدا میشود. خب طلا وردش مثلا با خاک فرق نداره، طلا میرن یه طرف، خاکاش میرن یه طرف مثلا، و مانند کره که در میان دوغ مخلوط است، به واسطه حرکت مشک از دوغ جدا میگردد. بنابراین خاک بدن هر نفسی با هم جمع شده و به قالب خودش می رود و به اذن خدا به آن جایی که روح مکان دارد انتقال می یابد. فیجتمع و تراب و کل قالب الى قالبه فینتقل به اذن الله القادر الى حیث الروح، به اذن خداوند میره اونجایی که روح در اونجا هست. خب فتعود و استوبر به اذن المصوره که هیئتها، اون وقت صورت های موجودات به اذن مصورش که خداوند باشد به حیات اولیهشان باز می‌گردند، برمی‌گرده به اون شکل اولشون و تلج روح و فیها، روح در آنها دمیده می‌شود. فاذن قد استوى لا ينكر من نفسه شيئا، بعد اون می‌بینه شد یک موجود کامل و از خودش هیچ چیز انکار نمی‌کنه، یعنی به خودش که نگاه می‌کنه ای من همون قبلی هم، احساس می‌کنه دقیقاً همون عالمی است که از قبل بوده، ولی تو این عالم نیست، رفت اونجایی که روحش بود، رفت بالا. اینجا خب نشون میده که باز زمینی هست و بارونی هست و نظام خاکی هست و اینا تکون میخورن و موجودات. یعنی پس اینجوری نبود که همه چی از بین بره، قبلش فرمود تبتل الاشیاء و تفنا فلاح سوالا محسوس، بعد همه خصوصیاتش کار کرد دوره در موردش بیان کرد. روایت دیگه ای در
بیان دیگه سمانی که این بارون میاد اینا
حالا همش که نه یه مقدارش به واسه تو بحث بعدی میاد ولی همش چیز نمیکنم ریزه کاریاشو همه رو توضیح نمیدن بعد بچه راستش همش هم خیلی واسه ما مشخص نیست دقیقا کنایه از چیه اینا نقل به لفظ نمیدنیست نقل به معناست حالا راوی چقدر دقیق نفت کرد و درست نفت کرد و این حرفا مشخص نیستش ترتیباش عرب جلوش اینا
این تو شرح احادیث هم جای بررسی نشده؟
بعضی هاشو چرا مثلا تک و توکی شد چرا ولی عموما نه مثلا احادیث که توی کدوم اربعه هست بیشتر شرح نوشته شده بره این احادیث که مثلا توی احتجاج طبرسی هست کمتر مثلا توی کتاب مثلا بهار و اینا باید باشه خب من رو بایدرسی هم خیلی اهل توضیح دادن این احادیث نیستن چون معمولا تا مثلا به اینا میگن ما اینا رو نمیفهمیم رو صرف نظر میکنم بله باید دیگه شبیه هم این هستش که چون پروردگار اراده کند که عالم آفرینش را مبعوث فرماید بر زمین چهل روز باران میبارد قطعات بدن رو هم میپیوندند و روی آنها گوشت میروید که همون مضمونی که تو روایت جمیله بود در راج هم بود آنکه دوباره که به وجود میان بله به یه معنی آره الان میخوام چندان وارد توضیح همینا بشیم برمیگرد به بچه خلقی ولی یه طوری که بچه ربی رو هم دارن درسته به اصطلاح جمع بین وحدت و کثرت میکنن نه الان یه دلیلی صاحب بکنین انشاءالله اگه عمر باشم امشب بخوام بخونم که این بچه خلق و ربی حقیقتش چی هست و اینا درست یه چند لحظه انشاءالله میرسم یه روایت دیگه نقل میکنن که حضرت فرمودن که جبرئیل اونها نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم دست در داد گفت آورد بقی و کنار قبری رسیدن و جبرئیل صاحب قبر صدا زد گفت به اسم خدا برخی یه مردی که موهای سرسرش سفید بود از میان قبر برخاست و خاک رو با دست خود از چهره خود پاک میکرد و میگفت الحمدلله و الله اکبر جبرئیل او گفت به اذن خدا دو مرتبه در قبر بازگرد. سپس به کنار قبر دیگر آمدند و جبرئیل صاحبش را ندا در داد به اذن خدا برخید از میان قبر مردی با چهره و سیمای سیاه برخاست و میگفت یا حسرتاه یا صبورا. اون الحمدلله میگفت این یا حسرتاه میگفت. سپس جبرئیل به او گفت بازگرد به مکانی که بودی به اذن خدا برگرد همونجا که بودی. بعد جبرئیل بر رسول خدا عرض کردش که به همین شکل مردگان در قیامت زنده میشن. که این به همین شکل ظاهرا به قرائنی که تو حدیث هستش رو متن عربیش نگاه کنین. یعنی همونطور که اینجا که دیدی دو دسته هستن در قیامت هم چی هستن؟ دو دسته هستن بعضی هاشون هستن که مؤمنند و الحمدلله و الله اکبر میگن بعضشون یا حسرت و یا صبوراه میگن یعنی بچه شبهش این هستش که همونطور که تو دیدی اینجا دو دستن در قیامت هم چی هستن؟ دو دسته هستن به هر حال امثال این روایت و این روایت چی هستش؟ زیادی هستش که مضمونش هم عرض کرد مرحوم علامه مجلسی وقتی که این روایت احتجاج رو نقل کردن که گفتش همه چی از بین میره بعد 400 سال طول میکشه یه توضیح فرمودن توضیحشون اینه فرمودن این خبر دلالت دارد بر فنای اشیاء صفحه 67 و انعدام آنها بعد از نفخ صور اشیاء از بین میرن و بعد از نفخ صور منعدم میشن و نیز دلالت دارد بر آنکه زمان امر موهومی است میفهمونه زمان یه امر وهمی است چون در باب حقیقت زمان 10-11 تا قول بین متکلمین و حکما و این حرفا یکی از دیگه متکلمی فلاش معتقدن این هست که میگن زمانی امر وهمیه زمان اصلا حقیقت نداره توهم میکنیم چیزی اسم زمان رو علامه مرسی بخواه این روایت هم همین مطلب میگه چون میگه همه چیز از بین میره ولی 400 سال بازم وقت میگذره پس معلومه 400 سال خیالیه دیگه اگه زمان امر حقیقی بود با از بین رفتن همه اشیا جور در نمیومد درسته جمع نمیشد با از بین رفتن همه اشیا وگرنه ممکن نیست بعد از فرض فنای افعالات آن را به 400 سال تحدید نه. بعد گفتم ممکن است توجیه کنیم بگیم همه موجودات از بین میرن اما افلاک باقی هستند چون متکلمین معمولا میگفتن زمان اگه امر حقیقی هم باشه در اثر گردش فلک به وجود میاد فلک که داره میچرخه از این چرخش چی درست میشه زمان درست میشه یعنی گویا اگه موقعی فلک باشه دیگه زمان هم چی میشه وای میسته مثلا یه همچین تصوری فرض کنیم که لازمه باشه گفتن شاید افلاک باقی باشن یا لااقل اگه افلاک هم از بین برن اون یه دونه که زمان درست میکنه باشه حالا مثلا فلک اطلس و فرض کن فلک بزرگ بزرگه باشه فلک های توی همه از بین برن چیزای توش هم از بین چیه؟ بره ایشون اینجوری درستش کردن مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه که بر بهار نوشتن اینطور مرقوم فرمودن فرمودن ظاهر این خبر بطلان اشیا و فنای آنها به ذوات و آثارشان است ظاهرش هستش که اشیا همش از بین میره پس در این صورت اولا این اشکال پیش میاد که بطلان و انعدام موجودات و حرکات آنها موجب بطلان زمان میگرده این موجودات از بین برن حرکات هم از بین برن دیگه زمانی وجود نخواهد پس تعیین 400 سال چه معنی دارد و ثانیا فرمودن فرد بطلان و انعدام اشیا با بطلان زمان، اگه خود اشیا از بین بره زمان هم از بین بره، دیگر محلی برای معنی اعاده و عنوان معاد نمیگذارد. معاد یعنی چی؟ یعنی اعاده شده، چیزی که بازگردانده شده، اسم مفعوله. زیرا با بطلان زمان و از بین رفتن نسبت بین آن دو چیزی که یکی از آنها اصل و دیگری معاد آن فرض شده بود، نسبت لاحقیت و سابقیت از بین رفتن زمان نباشه که قبل و بعدی نیست، تقدم و تأخر دیگه نیست که بگیم این دومیه اون اولیه، اون اصل این چی هستش؟ این اعاده است. بعد آمدن این که مرحوم مجلسی گفتن که زمان امر موهوم باشه، این که نه کارو که درست نمیکنه، چه خیلی خرابتر هم میکنه. چون اگه قرار بشه زمان یه امر موهوم باشه، نه فقط تو قیامت، تو دنیا هم که تقدم و تأخر نباید داشته باشه، چون زمان که امر خیالیه دیگه. پس من واقعا امروز من بعد از پریروز من نیست. الان که مثلا من فقط یه سن و سال گذشته با اون روز که کودک و خردسال بودم هیچ تقدم و تأخری نداره. اون که بلبلینه باطله دیگه، همه فهمان تقدم و تأخری هست. تقدم و تأخر اگه امر حقیقی است، یک ملاک حقیقی هم میخواد. پس حالا زمان اگه خودش هم فرض کردیم مثلا وهمیه، یه منشأ حقیقی باید داشته باشه که بالاخره منشأش حرکت باشه. بالاخره یه چیزی تو عالم باید باشه که زمان ساز باشه و اون چیز باید حقیقی باشه. اگه بخوان همه چیز اعتباری باشن دیگه تقدم و تأخر کلا خرابه. یعنی معلومه الان مثلا اون ابروش درست کردن چشمش رو کور کردن. مثلا میگن تو قیامت حالا همه چیز از بین رفته، زمان اشکال نداره باشه، چون زمان خیالیه. میگه که گفتن کل عالم عاشق با هم دیگه، نه فقط قیامت. آنچه را که مؤلف مجلسی قدس الله سره و شریف در وهله اول احتمال داده اند که زمان امر موهوم باشد، این اشکال را برطرف نمی‌کند. این سبب نمی‌شه این اشکال برطرف بشه، چون این احتمال مستلزم بطلان هر تقدم و تأخر زمانی در عالم است. همه تقدم و تأخرها به هم می‌ریزه. حتی در زمان قبل از نفخ صور نیست تقدم و تأخری نخواهد بود. و البته التزام و قبول این چنین نتیجه ممکن نیست. اما مطلب دوم که شو فهمیدن، خب ممکنه بگیم همه چی از بین میره، فقط افلاک میمونن. یا اون فلک بزرگه مثلا میمونن. شو میگن خب اینم از پیش خودمون گفتیم. الان روایت اینو نمیگفت، روایت گفت همه چی از بین میره. ایمن برات میگن ان ده ها تطور اشیاء الا الافلاک مثلا فرضاً. یا قرآن فرق کل شاین حال کن الا وجهه و الافلاک مثلا فرضاً. میگم چیزی که نگفتم. بعدم شو فهمیدن قرار باشه افلاک باقی بمونه، طبق قواعد حکما اینا بعد چیزایی که تو فلک هم هست باقی بمونه. این معنی درست نداره که بگیم افلاک از این را توش خالی میشه، چون عالم عناصر از دید اونایی که نظریه فلکیات رو قبول داشتن وابسته است به اون چی؟ به اون افلاک. به هر حال بعد یه نکته بالاتر از این میگن که خیلی مهمه. میگن حالا فرض کنیم همه چی از بین بره، فقط فلک بزرگی بمونه. فلک بزرگی وقتی تنها باشه زمان درست میکنه یا نه؟ زمان از چی درست میشه؟ از گردش فلک. اگه تو عالم هیچی نباشه، فقط یه فلک تنها باشه، این فلک میتونه بچرخه؟ میتونه بچرخه؟ چرخش معنی نداره. چرخش همیشه عبارت است از تغییر نسبت یه شی با اجزای درونی یا اجزای چی؟ بیرونی. اگر واقعا هیچ چی نباشه تو عالم، خب که چرخش هم معنی نداره. نه شمالی هست، نه جنوبی هستش، نه. یک مسئله هست. چرا؟ طبق نظر اینا که مثلا تو عالم خلع فرض میکنن و اینها، اینا مثلا میتونن بگن که خب کل عالم مثلا خلع بشه، مثلا فضای مثلا پهناوری که توش هیچ چی نباشه. مثلا نظریه که الان علمای جدید بعدن میگن که فرق این بین مثلا فرق این سیارات خلأ، کل عالم بشه خلأ، بعد مثلا فقط یه دونه چی باشه؟ فقط یه دونه کره تو خالی که بشه مثلا فلک باشه اسمش. بعد این فلک هم که میگیم میچرخه، به این معنی که به چه معنی؟ با قال تصور هستش تو خلأ؟ قال تصور نیست چی؟ دارن قال تصور هستش دیگه. یعنی نسبتش با اجزاء فضای موهوم فرق چیز میشه، تغییر میکنه. چون توی خلأ گرچه اینا میگن که موجودی نیست، حالا ما که قبول نداریم، ولی این آقایون فیزیکدانای جدید میگن توی خلأ وجودی در کار نیست. ولی گرچه وجودی نیستش، نقاط فرضی وجود دارن. این آدم میتونه بگه مثلا این منطقه، بعد اون منطقه، اون منطقه، قسمت‌های مختلف واقعا، و این قسمت واقعا غیر از اون قسمت، اون قسمت واقعا چی از غیر از این قسمت هست. بعد اگر یه شی نسبتش با این نقاط فرضی تغییر بکند، اون وقت میشه میگوداش چیزش میگوداش چرخیدن. یعنی حتما لازم است که یه جرم دیگه و جسم دیگه باشه تا چرخش درست بشه. صرف همین که یک فضای نامتناهی فرض کردیم، فضای خالی فرض کردیم، ولی در حکما میگن که این در واقع از بین رفتن همه اشیا نیست. اونا میگن شما اگر که یه جو خالی هم فرض کنین، جو خالی به خودش هست، عدم که نیستش که، شاهد هم که میشه رفت توش، درسته؟ پس این که اینا میگن که بین فرض کنیم مثلا زمین و خورشید هیچ موجودی وجود ندارد، این غلطه. باید بگن هیچ جسمی وجود ندارد، ولی واقعا موجود که اگر موجود نبود عدم، تو عدم میشه سفر کرد مثلا، تو عدم میشه با سفینه رفت بریم داخل عدم بشیم، نمیشه که. پس خلأ خودش هست یک وجودی است از وجودات، ولی وجودی است که سنخش اینطوری است که قابلیت تحقق اجسام را دارد. خود این قابلیت امروز از مقوله هستی، از مقوله نیستی که نیست که. بنابراین به دقت عقلی اگر واقعا همه چی بخواد از بین بره، باید خود خلأ هم چی بشه؟ از بین بره. بعد اون وقت دیگه گردش معنی نداره دیگه. یعنی اگه حتی خلأ از بین رفت، نقاط اطراف زن دیگه محدوده فضایی نبود که بخواد توش چیزی به وجود بیاد، دیگه این فرمایش علامه مجلسی گفتن میچرخه زمان درست میکنه معنی نداره. ولی با یک دید عامیانه چرا خوبه بگیم همه چی از بین میره؟ یعنی همه اجسام از بین میرن، ولی اصل اون فضاها خودشون چیه هستن. به هر حال فضا خودش یه امر موجود است، فضا امر معدوم نیست. این تعبیری که سر زبان افتاده که میگن خلأ یعنی در خلأ هیچ موجودی وجود نداره، این تعبیر تعبیر دقیقی نیستش به اصطلاح فلسفی و حکیمی. به هر حال پس این توجه درست نشد. حالا مرو علامه طباطبایی آخرش فهمیدن ولی کن در این حال این روایت از روایات مطروحه و غیر قابل استناد نیست. این روایت روایتی است که باید طرحش بکنیم، بندازیمش کنار، بلکه افاده معنای دقیقی را میکند که احتیاج به محل دیگری دارد. این نکته خیلی دقیق میگه که باید سر جاش توضیح بدیم که مجال واسع و وقت نیز که مجال واسع و وقت گشایش داشته باشد. یه جور فرصت رو توضیح بدیم. دیگه توضیح نمیدن ایشون، یعنی روایت معنی داره بالاخره، نمیشه کنار زده. حالا ایشون فهمه که مطلبی که علامه مجلسی بر رد مرحوم مجلسی جد ما در این جواب بیان داشته جان در قویت متانت و اتقان است، اشکال کاملا وارده. حالا اون معنی دقیقی گفتن چی است؟ ایشون میگن شاید معنی دقیق گفتن همیست که ما عرض کردیم، که چی؟ که اونجا که اشیا از بین میرن یعنی جنبه وجود خلقیشون از بین میره، که جنبه وجود خلقی سبب میشد که ما اینها رو جدای از خدا حساب کنیم، کثرت و تعددی به وجود بیاره، اما جنبه بچه ربیشون از بین نمیره. چون جنبه بچه ربی از بین نمیره، طبیعتاً زمان میتونه باشه، نمیدونم بارون باشه، زمین باشه، آسمون باشه، همه چی باشه، در این اینکه همه چی سر جای خودش هست، ولی میشه گفت اشیاء چه شدن؟ باطل شدن و فانی شدن. نکتهش هم همین هستش که تو روایت میبینید دو جور تعبیر داره. بعضی جاها فقط اندزالگه تبطل الاشیاء و تفنا، اشیاء باطل میشن و فانی. پایین همین روایت فرمود چی؟ فرمود یسبت و فی الخلق، خلایق آرام میگیرن. درسته؟ ثبات معنیش از معنای آرامش از ثبات با سین، درسته؟ جعلنا نام ثبات. تو بعد از روایت داره که خلایق میمیرن، تو بعدش داره خلایق فزع پیدا میکنن، تو بعدش داره خلایق صعقه پیدا میکنن. این تعابیر مختلف غیر از عدم است. نمیفرماد ان ذالک تعدم الاشیاء، اشیاء معدوم میشن. تا تعدم هم میگفت بازم قابل حل بود، ولی که تعابیش رو داریم که بیهوش میشن، مدهوش میشن، درسته؟ آروم میگیرن، میمیرن. موجودی که میمیره بی اثر میشه ولی معدوم نمیشه، درسته؟ وجود خارجی هست ولی وجودش دیگه منشأ آثار نیستش. تو اون عالم وقتی که حقیقت توحید طلوع میکنه، در اثر طلوع حقیقت توحید اون جنبه های استقلالی که ما اونها رو موجود میپنداشتیم همه محو میشه. وقتی همه محو شد میگیم تفلون اشیاء و تفلون. حالا یه سوالیش مطرح دارن در تتمه بحث، من که مطلب کامل تر بشه. حالا سر وحشت خلق و بشر هم زیاد صحبت کردیم، این مطلبی که الان میگن باز داره مکمل اونه. میفهمن که یه سوال، وجه الخلق و وجه الرب آیا دوتا جزء حقیقی هستن در اشیاء خارجی یا دوتا جزء ذهنی هستن یا نسبتشون نسبت حقیقت و اعتبار؟ جزء خارجی مثل اینکه مثلا فرض کنیم ما میگیم چای شیرین در خارج از چای تشکیل شده است با شکر، مثلا بگیم اشیاء مثلا یه قسمتش وجه الخلق، قسمتش از وجه رب. گرچه قسمت که میگیم لازم نیست مثلا بشه قیچی کرد وسطشو، ممکنه با هم آمیخته باشن، تو هم دیگه تنیده باشن، اینطوریه. یا اینکه نه بگیم اینا اجزای عقلی هم، اجزای عقلی مثل اینکه تو منطق میگیم مثلا ما یه شیء رو که نگاه میکنیم به تحلیل ذهنی ازش چند تا چیز انتظار میکنیم، مثلا انسان رو میبریم تو ذهنمون تحلیل میکنیم میگیم انسان چیه، بازش میکنیم اجزاشو میگیم انسان عبارت است از یک جسم جاندار متحرک مثلا دارای عقل. خب جسم جاندار متحرک دارای عقل تو خارج از هم دیگه جدا جدا نیستن، این تو عالم ذهن است که تحلیل میشه، گشوده میشه، پنبه زده میشه، بچه میشه و باز میشه. خب این میگن اجزاش اجزای عقلی. شما الان وقتی این کتابو نگاه میکنین از این کتاب خیلی چیزا به ذهنتون میاد. اولا میگین کتاب، میگین جسم، میگین مکعب مثلا مستطیل، درسته؟ میگین مثلا فرض کنین نرم، صفات مختلفی از این به دست میاد. این صفات ممکنه تو خارج با هم یکی باشن ولی ذهن ما اینا از هم دیگه چی کنه؟ جدا بکنه. میگه این واحد است، ممکن الوجود است، معلول است. خیلی خصوصیات. آیا بچه‌ها خلق و بچه‌ها رب اینطوری هستند؟ یعنی یک موجود که ما تو ذهنمون میبریم تو آزمایشگاه ذهنمون که تحلیلش میکنیم، اجزاش هم جدا میکنیم، دل و جگرش رو باز میکنیم، میبینیم ها یه قسمتش بچه‌ها خلق، یه قسمتش بچه‌ها ربه. اینه. ایشون میگن نه اینم نیست، نه اینا تو خارج با هم ترکیب دارن، اونا ترکیب ذهنی. وجه خلق و وجه رب نسبتش نسبت حقیقت و اعتباره. یعنی چی؟ مثل یه شبحی از دور داره میاد، شما از دور که میبینینش مثلا فرق کنه احساس میکنه که مثلا یک چه بودم اسبیست، بعد میاد جلو میاد جلو میاد درک میاد جلو واضح تر میشه، مثلا میبینین اش شطور بود. درسته؟ دو تا ادراک دارین از یه حقیقت، یه بار میگین اسب، یه بار میگین چی؟ شطور. تا وقتی که قرائن و شواهد ندیدین مطمئنی که این اسب است، میگین مثلا این اسب است یا حالا فرس مثلا. خب یه ادراکه. وقتی قرائن و شواهد عوض شد ادراک شما عوض میشه. اینجا موجود خارجی ترکیب نداره. اینجاست که موجود خارجی دو تا جزء داشته باشه، یکی اسب باشه یکی شطور. اینجوری هم نیست که موجود خارجی یه طوری باشه که تو تحلیل ذهنی باشه دو تا چیز، تو آزمایشگاه ذهن باشه یه قسمتش اسب قسمتش شطور. دو تا نگاه هست که در واقع یکی غلطه یکی چی هست؟ درسته. در وهله اول، در نگاه اول انسان یه جور میبینه، وقتی قرائن زیاد میشه علم و آگاهی میره بالا، نگاه انسان عوض میشه، آدم یه طور دیگه میبیندش. در واقع اولیش میشه بچه خلق، دومیش میشه بچه رب.
تشبیه بود.
بله خیلی تشبیه بود. فقط از این جهت میخوام بگم دو تا مفهوم رو انسان از یه چیز میگیره که دو تا مفهوم نسبتش نسبت حقیقتش چی هست؟ اعتباره. نسبت صحیح و غلطه. پس ما اگر میگیم اشیا دو جنبه دارن، نگه واقعا دو تا جنبه دارن. یعنی شی را انسان میتواند دو گونه ببیند. گاهی مواقع نگاه جاهلانه بهش بکنه، گاهی نگاه عالمانه. نگاه جاهلانش همینیست که ما بهش دوچاریم. یعنی موجوداتو که نگاه میکنیم اینا رو مستقل میبینیم، از خدا جدا و بریده میبینیم. که این نگاه نگاه وجه الخلقی بود. درسته؟ مخلوق را برای خودش میبینیم، خالق هم یه چیز جدا فرض میکنه. نگاه وجه ربی یعنی که آدم این نگاهشو درست بکنه، وقتی نگاهشو درست کردش بعد اصلا اشیاء جور دیگه ببینه. وقتی به نگاه وجه ربی میرسه میگه پس من تا به حال چی بودم؟ اشتباه میکردم. میشه ذل انکم ما کنتم تزعمون. اونی که میپنداشته در دستتون در رفت، اصلا قریه یه طوره دیگه شد. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، میفهمن حق مبین اونی که حقیقت داشتهش فقط خدا بودش، بقیه موجوداتی که از هم جدا جدا میدیدیم اینا حقیقت نداشتن، اینا پنداری بودن، اینا توهمی بودن. پس در واقع یک واقعیت هست. این واقعیت دو جور میشه نگاه کرد. یه بار از دور نگاه میکنیم، از دور که نگاه میکنیم یک عالم میبینیم رنگارنگ با یه عالم موجودات جدا 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 میشه عالم چی؟ کثرت. یه موقع میری جلو میری جلو میری جلو میری جلو میری جلو اصل کاری فقط یه نفر بود، اینا همشون چی هستن؟ شؤون اون هستن، اینا همشون وابسته به اون هستن، اینا استقلال برای خودشون ندارن. یه تشبیه خیلی زیبایی ایشون دارن. ایشون میگن اگر شما فرض کنین یک انباری مثلا اسکناس داشته باشین، بخواین انبار اسکناس رو بی اثر بکنید. اثر اسکناس چی هست؟ اثر اسکناس هست که قابلیت خرید داره، که قوت خرید داره انسان باشه، میتواند مبادله کالا بکنه باشه. یکی از دو قدی انبار اسکناس رو از اثر بندازه، به تعبیری بمیرونه، به تعبیری بیهوش کنه، به تعبیری معدوم کنه، به تعبیری فانی کنه، چی کار باید بکنه؟ باید بیاره کبریت بدن اینا رو بسوزونه؟ نه، از اثر انداختن اسکناس احتیاج به کبریت دادن نداره. همون منبعی که این اسکناس رو اعتبار کرده بود، گفته بود مثلا این اسکناس ها اینه، فردا اعلام میکنه این اسکناس ها از اعتبار افتاد. به بعد اگر اعتبار افتاد، اینا چی میشن؟ اعتبار میفتن. اینو بهش میگن امر اعتباری. امر اعتباری یعنی چی؟ یعنی چیزی که حقیقت داشتنش مال خودش نیست، حقیقتش مال کسی دیگه است. شما به اشتباه اثر را از اون میبینی. ما که الان یه دونه اسکناس فرض کنیم 1000 تومانی 10000 تومانی که به اون در میاریم، به احساس میکنیم این اسکناس اثر داره، واقعا این اسکناس اثر داره؟ این اسکناس که اثر داره کاغذه. اونی که اثر داره کی است؟ بانک مرکزیه. بانک مرکزی فعلا گفته این اسکناسه در اعتبار مملکت ما این مقدار ارزش داره، منشأ اثر اونه. ما اشتباهی اثر رو نسبت میدیم به این اسکناس. درسته؟ بعد به این اسکناس چی میکنیم؟ دلبستگی پیدا میکنیم. اگه انسان عاقل باشه دستش مثلا برسه به رئیس بانک مرکزی، باید به اون دلبستگی داشته باشه، چون همه چیزی هست در دست اوز. حالا به فرض که مثلا اختیارات تام داشته باشن، ولی ما از اون منشأ اثر غافل میشیم، میایم به دلبستگی پیدا میکنیم، به این اسکناس پیدا میکنیم. موجودات این عالم همینطوری هستند. ایشون میگن اینا مثل اسکناس میمونن، یعنی خودشون خالی از اثرن، اثر مال کسی دیگه است. البته اینا تشبیه دیگه. ما صاحب اثر رو گم میکنیم، اینا رو صاحب اثر میبینیم. بعد که میریم 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 میرسیم به یه جایی که میفهمیم اینا اعتباری بود اثرش، تا میریم اعتباری میگیم همه چی شد، اینا از کار افتاد. میشه اند از ذالک تبطل الاشیاء و تفنا. اسکناسا نمیسوزه، اسکناسا بی اثر بودنش روشن میشود. معلوم میشه ما در تمام طول عمرمون داشتیم یه چیزی که مال یک کس دیگه است و به کس دیگه نسبت میدادیم. همه صفات خدا رو اشتباهی به مخلوقات خدا نسبت میدادیم. یعنی خدا شفا میداد میگفتیم چیه؟ میگفتیم دکتر شفا داد. درسته، خدا ما رو تقویت می‌کرد، می‌گفتیم غذایی که خوردیم قوتمون داد. خدا خستگی رو برطرف می‌کرد، می‌گفتیم خوابش خیلی خواب خوب بود، این خواب خستگی منو چیکار کرد؟ از بین برد. و و و
این اتفاقاتی که پس می‌افت، یعنی برای اعتبار می‌افت، یعنی مثلا این دلسله این از قصور این نمی‌دونم ده هم ریختن اشیاء همسالا
در اعتبار. پس در واقع این خب حالا من یک پس تنگش درست بشه، نسبت وجه الخلق و وجه الرب نسبت حقیقت و اعتبار، اصلا عالم وجه الخلق یعنی عالم اعتبارات، یعنی عالمی که آدم اونجا به جای اینکه حقیقت رو بگیره به جای حقیقت مجاز گرفته، یه چیز پنداری رو اشتباهی گرفته به جای یک امر حقیقی، این میشه عالم وجه الخلق. حالا یه سوال اینجاست، این عالم وجه الخلق برای خودش توش حساب کتاب نداره؟ بالاخره ما تو وجه الخلق زندگی میکنیم دیگه، غرق پنداره، ولی تو همه عالم پندار که نگاه میکنیم میبینیم یک عالم موجودات نظمی دارن، ترتیبی دارن، علتی دارن، معلولی داره، همه چی حساب و کتاب داره. اینطوری هم میشه که هیچ و پوچ باشه، درسته؟ اگه قرار بود اعتبار باشه، اعتبار باید هیچ و پوچ باشه. اینا هیچ و پوچ هم چیه؟ نیستن. در درون خودشون برای خودشون اصالت دارن، اتقان دارن، حقیقت دارن. ایشون میگن که حالت با تعبیر حقیر میگن گویا انسان اول یه اشتباه میکنه، بعد از این اشتباهش کل عالم رو تمام اشتباه تفسیر میکنه. این عالم تو درون خودش چی داره؟ این عالم درون خودش نظمی داره، ولی اون نظمش اونطوری که ما میبینیم نیست. ما یه اشتباه میکنیم، بعد از این اشتباه که اشتباه اصلی انجام شد، همه اون چیزایی که بعدش هستن تو ظرف اون اشتباه درستن. مثل که مثلا ما بیریم توی مغازه میشینیم، شاگرد مغازه ایش که مثلا میفروشه 1000 تومان، درسته؟ شما میگین آقا چرا ارزون فروختین مثلا 2000 تومان بود؟ بعد دعواش میکنه، میگیم تو کار اشتباهی کردی، مثلا فرض از حقوقت 1000 تومان کم میکنم. خب اینا غلط است یا درست است؟ اینا خصوصی کار عاقلانه است دیگه، واقعا 2000 تومان میارزه این 1000 تومان فروخته، بعد این واقعا مستحق جریمه است، از حقوقش 1000 تومان چیمان کم میکنم. اینا درست است در کدوم ظرف درست است؟ در ظرف اعتبار. یعنی اول ما فرض میکنیم پول ارزش داره، بعد که فرض کنیم پول ارزش داره، واسه این پول خیالی که واسهش ارزش ساختیم و خیال کردیم، هزاران امر حقیقی درست میشود، واقعا داد و ستدها میشود، معامله ها میشود، درست حساب کتابا میشه. اگه شما اون نکته اصلی رو بیاین مطرح کنین، بگین بابا اصلا پول که ارزش نداره، تمام اینا میره زیر سوال، همش میشه غلط. خب اگه پول واقعا ارزش نداره دیگه 1000 و 2000 هم فرقی نمیکنه، درست دیگه دعوا کردن هم معنی نداره. یعنی اگه خواستیم از ناحیه حقیقت نگاه بکنیم، چون اصلش اعتبار است، بقیهش هم همش اعتبار. اما انسان اگه اولش یه اشتباه کرد، این اعتبار رو حقیقت فرض کرد، دیگه بقیه نسبت به این اشتباه حقیقت هم. مثل که شما یه مثلثی اول فرض میکنید مربع، بعد شروع میکنید محاسبه کردن، فرض اولتون غلطه، ولی حالا که فرض کنید مربع، دیگه همه محاسبات طبق مربع درسته. یه اشتباه اولش میکنید، بعد از این اشتباه دیگه بقیه نسبت به او درست است. ما تو عالم وجه الخلقی هستیم، اصل اینکه این عالم رو مستقل میبینیم، هستیشو از خودش میبینیم، آثارشو از خودش میبینیم غلطه. ولی بعد از اینکه به این توهم دوچار شدیم، یعنی دیده استقلال بین پیدا کردیم، بعد از این دیگه همه حساب کتابا درسته دیگه. در دستگاه استقلال بینی همه کارامون درست است. شما پرسن آقا مثلا ما که امروز الان دور هم دیگه جمع شدیم داریم با هم حرف میزنیم، مثلا از این صحبت ها میکنیم، کار غلطی میکنیم یا کار درستی؟ کار درستی میکنیم. نسبت به چی کار درستی میکنیم؟ نسبت به عالم استقلال، درسته؟ حالا که فرض کردیم این عالم مستقل است و موجودات هر کدوم برای خودشون کسی هست، خب عاقلانه‌اش نیستش که تو بین این مستقلا آدم بره دنبال علم مثلا فرض کنیم، تو بین علوم هم بره دنبال علمای به درد بخور مثلا فرض کنیم. خب مثلا ما میشینیم یه کتاب به درد بخور با هم میخونیم، ولی واقعیتش نیستش که اگه دیده حق بین داشته باشیم اصلا این شکل نباید نگاه کنی. از اول قضیه رو کل قضیه باید به شکل دیگه نگاه کنی. پس عالم وجه الخلق خودش تو درون خودش حساب کتاب داره، نظم داره، برنامه داره، علت و معلول داره، نظم شبیه نظم خیلی شگفت و ارزشمندیه. ولی اصل نگاه وجه الخلقی نگاه غلطیه، چون اصل نگاه غلطیه، تبدیل کلش میده به سوال. بعد اون وقت این حوادثی که اتفاق میفته از مرگ و برزخ و قیامت و نفخ صور، اینا برای چی هست؟ همش برای اینکه این چشم آدم درست بشه، یعنی آدم دیدش اصلاح بشه، نگاهش به عالم تغییر بکنه.
اتفاقات
میفته. کدوم اتفاقات حالا؟ یه سه تا مسلما نفخ صور اینا که حتما میفته، درسته؟ حالا اتفاقات تو کره زمین آخر این فصل میرسیم که بالاخره مثلا کوه ها زلزله میشه، مثلا دریا خروش میشه خروش بکنه، یا اینا نه، یعنی اون الان میرسیم آخر همین فصل 28 بهش میرسیم. ولی مثلا یه سری اتفاقات دیگه میفته، ما اینجوری عوالمو تعریف کنیم تا چشممون چی بشه درست بشه.
تو عالم وجه الخلق هستیم،
تصادفاً با اون قوانینی که تو وجه و ربی هم وجود دارن.
این در واقع قوانین مال عالم وجه و رب، ما فقط این قوانین رو همه یه رنگ استقلال دادیم روش. ما نمیخوایم بگیم این قوانین هیچ و فوچه، درسته؟ قوانین سر جاست. مثل اینکه مثلا فرض کنید شما وقتی سر 1000 یا 2000 دعوا میکنید، واقعا اینا اعتبارش فرق میکنه با هم دیگه، ولی اصل کاری مال این اسکناس نیست، مال اعتبارش از بانک مرکزیه. ما بانک مرکزی از ذهنمون می‌ذاریم کنار. اصلا ما سالیان سال که با پول خرید و فروش می‌کردیم، قبل از اینکه بریم مدرسه و مثلا یه ذره اقتصاد یاد بگیریم، اون پول مثلا بانک مرکزی اعتبار می‌کنه، واسه این پول ارزش قائل بودیم، ولی اصلا قابل از اینکه بانک مرکزی هست و پشتوانه پولونه، درسته؟ همین روابط سر جاش بود، درسته؟ ولی روابط غلطش اینجا بود که نسبت می‌دیم به پول. حالا همه روابط سر جاشه، ولی نسبتش می‌دیم به کی؟ به بانک مرکزی.
پس تو وقتی که می‌گیم تو بعد پول
نو چه دونه احتمالاً باید توی بازار ربیع هم اتفاقی بیفته. اب نداره، یعنی ما می‌خوایم بگیم منافاتی نداره که همه اتفاقات سر جاش باشه، درسته؟ ولی اونطوری که ما می‌بینیم نباشه. ما نمی‌بدیم بگیم آقا نظام عالم هیچ و پوچی، اصلا زندگی هیچی نیستش اینا. واقعا همه چی از نگاه تو به کل این قضايا نگاه غلطی است. که این نگاه غلط سبب میشه که تعدد بفهمی، تکثر بفهمی، جدا جدا بفهمی، مشکلات پیش بیاد. نگاه رو درست کن، همین سر جای خودش هست. درسته؟ اگه آدم نگاهش درست بکنه، بقیه چیزا لازم نیست به هم بریزن. خداشون به یک تعبیر میگن که مگه خورشید چه گناهی کرده؟ مگر فرض کنیم کوه‌ها چه گناهی کردن؟ آسمون زمین چه گناهی کردن که خدا بخواد اینا رو از بین ببره؟ اصل کاری نیستش که شما میخواید درست بشید. شما میخواید نگاهت به کوه و خورشید و زمین و آسمون چی کنه؟ تغییر کنه. بله بله. این از عالم وجه خرقی نیست. در واقع تو عالم وجه رو یه اتفاقی افتاده، ما داریم کج میبینیم شده وجه خرق. مثل شما وقتی یه تلویزیونی هست مثلا آنتنش بد کار میکنه، ما همینجوری که تصویر رو میبینیم، ولی اون وقت یه تحقیقات انجام میشه که ما این شکلی میبینیم، که درسته؟ مثل یه آینه که فرقی محدب و مقعر، یه چیزی که هست ما یه شکل دیگه میبینیمش.
نمیگیم
بهتری که اینجا تو میفته تو عالم وجه رب. نه من ببینیم، شاید آخه شما یه طوری میگین تو عالم وجه رب که عالم وجه یه جور دیگه فرق میکنه. نه همینجا همینجا ما بعد میبینیمش، درسته؟
اون اتفاق واقعی که میفته وقتی اینجا زلزله میفته قبل از اون قیامت، اون اتفاق واقعی مثلا ما نمیدونیم چی بود.
نه یه واقعیتی است، ولی ما واقعا مستقل میبینیمش. یعنی اگه همون زلزله رو آدم درست ببینه، جدای از خدا نمیبینه، آیه خدا میبینه، نشانه خدا میبینه، همراه خدا میبینه، همون ما مستقل میبینیمش. یه پدیده است.
پس این دوباره هم که قرآن گفته همون اتفاق دقیقاً
میفته. بله در این شکلی نیست. اصلا حالا قیامت چه نگم دنیا. خدا میگه که مثلا ما ابرا رو جابجا میکنیم، بارون میباریم، درخت برمیاریم. نماش راسته. کسی نمیخواد بگه اینا درست نیستن. میخواد بگه اینا رو شما الان که میبینی مستقل میبینی. قرآن میگه همه رو آیه ببین. اگه آیه دیدی بعد دیگه نمیگی درخت منشأ اثر است، نمیگی باران منشأ اثر است. بعد وقت یک نکته جدیدی که به وجود میاد این هستش که ما تو عالم وجه خلقی یه مقدار که زیاد دیگه معنوس میشیم باهاش، دیگه واسه اینا استقلال که قائل میشیم هیچ قطعیت هم قائل میشیم. یعنی هم میگه مثلا وقتی این داروها و استقلال دارن، دکتر استقلال داره، معلم استقلال داره، تعمیرکار ماشین استقلال داره، بنا استقلال داره، بعد که استقلال دارن واسه قطعیت هم قائل میشیم. یعنی میگه اگه بخوام خوب بشیم حتما باید بریم دکتر، اگه بخواد ماشینم خوب بشه حتما باید که بعد بریم مثلا تعمیرگاه و هاکنسان. ولی اونی که به وجه و ربش نگاه میکنه میبینه بابا دکترم که از خودش اثر نداره، اثر مال کس دیگه است. اگه اثر مال کس دیگه است، اون میتونه بدونه که دکتر واسطه باشه خوب بکنه. لذا اون مثل حضرت ابراهیم چی میگه؟ میگه الذی یمیتنی ثم یحیین، اگه درست بکنم و اذا مرضت فهو یشفین، درسته؟ وقتی مریض میشم اون شفا میده، درسته؟ یا مثلا فهمید که الذی اذهک و عبد اونجا که تو مجلس قبلی خوندیم، یعنی در واقع اونو منشأ اثر میدونه. لذا تکیه به این آثار ظاهری و اسباب ظاهری هم فقط نمیکنه. اینجوری که دستش بسته بشه، اگه اسباب ظاهری بسته شد دیگه اینم چه بشه دستش بسته بشه. میشه اون که جناب مولوی میگفتش که از سبب سوزیش من سوفسطائی ام، درسته؟ خدا سبب سوزی میکنه، یه طوری سبب سوزی میکنه من سوفسطائی میشه. چون مثلا روابط علیت به هم ریخت، واسه سبب سازیش من سودایی ام. گاهی ما از بی سببی چیکار میکنه؟ سبب درست میکنه، درسته؟ برای مثلا سرکنگبین بخوره مثلا صفراش کم بشه، از قضا سرکنگبین صفرا فوز سرکنگبین میخوره، برای صفراش هم چه بشه افزایش پیدا میکنه. پس کسی که وجه ربی نگاه میکنه چون مسبب الاسباب خدا میبینه، دیگه به این اسباب اینقدر هم دیگه تکیه نمیکنه، سلسله اسباب سر جاش، ولی میگه خدا فعلا خواسته به این سببیت بده، خدا نخواست همین سببو از بین بره، سبب سوزی میکنه، دلش بخواد سبب سازی میکنه، دیگه واسه اینا قطعیت و خوشی هم قائل نمیشه.
یعنی آتیش
ممکنه سرد کنه، آب ممکنه بسوزونه، همونطوری هم هستش دیگه. خدا مثلا توی قرآن هم دارم گفته دیگه، فرمانده مثلا حضرت ابراهیم داخل اونجا ما گفتیم قول نایا نارو کنی بردن و سلاما، نمیدونم به آتیش گفتیم خاموش باش، با آتش گفتن آتش سرد باش، یعنی آتش باش و سرد باش، درسته؟ خب پس یعنی آتش معلوم میشه علیت تامه برای این مدرس عرفا میگن، میگن تمام چیزایی که حکما و نمیدونم اینا قبلا اینا علت تامه بودن، علت تامه نیستن که، درسته؟ علت تامه خود خلاص اون بالا نشسته، حالا سلام میدونه از مجرای آتش موقع بسوزونه، این موقع بدون آتش هم میسوزونه، درسته؟ یه موقع هم دلش میخواد با آتش مثلا چیز یخ میکنه، فرق نمیکنه. حالا ما فعلا به حسب نظام این عالم موظف هستیم بر اساس این اسباب ظاهری حرکت کنیم، مثلا از آتش اجتناب کنیم چون آتش علل قاعده میسوزونه، ولی خدا بخواد نسوزونه خب چی؟ خب نمیسوزونه دیگه، کار دستمون. بنابراین فهمم پس در نظام وجه الخلقی همه چیز در جای خودش هست، ولی که این موجودات چی هست؟ این موجودات چون اصل نگاه نگاه غلطی هستش، انسان وقتی از این عالم میره میگه این چیزا که من تا حالا میدیدم نیست شدن، بعد خب اینا نیست که میشن، آدم چشمش به نگاه وجه الله میفته، موجودات رو چجوری میبینه؟ وقتی اونجا دیگه به موجودات نگاه میکنه، موجودات رو همه رو در کنار خدا و در درون خدا میبینه، ولی هیچ استقلال قائل نمیشه. یه عبارت دارم من پیدا کنم، نظریه افلاک خودش به اون شکلی که بعد من یوسف گفته، خب بله، حالا سماوات سبب قرآن سرش بحثه که سماوات سبب، یعنی این نظریه که جدیدی ها میگنم معلوم نیست درست باشه، ولی افلاک بعد میگم افلاک اونا میدونی چی میگفتن؟ که اونا میگفتن که یه کره های از کره های شیشه ای، درسته؟ روی کره شیشه یه جا مثلا ماه رو میخ کردن، بعد یه کره دیگه مثلا یه کره خورشید، بعد روش گوشش خورشید رو میخ کردن، درسته؟ یه کره مثلا مال زحل، یکی مثلا مال مشتری، بعد این کره داره میچرخه، بعد کره که میچرخه چون شیشه ما که نمیدونیم کره داره میچرخه، ما احساس میکنیم مشتری داره میچرخه، مثلا استیافه میکنیم مثلا زحل داره میچرخه، نه اون که این کره مشتری روش چسبوندن کره داره میچرخه، به این میگفتن فلک دیگه اصلا، که این با قرآن هم نمیشه، چون خود قرآن از تعبیرش دیگه اصلا کلون فی فلکه این یسبحون، فهمت شمس و قمر اینا شناورن، اصلا تعبیر قرآن اینه شناور بودن، اصلا ما میخ چیز کردن، ما میخ چسبوندن جور در نمیاد، قرآن نفعه که شمس و قمر حرکت میکنن، میگه شمس و قمر در فضا شنا میکنن، درست کنه، ولی حالا سماوات سبب چی میشون ولی خودش با که بحث دیگه. ببینید صفحه 73 عبارت دارن فقط که پایین صفحه، اما اگر کسی از وجه خالقی و از جنبه وجه اللهی بنگرد، تمام این علل و معلولات را به دست پروردگار که علت العلل است میبیند و علت العلل را در موجودات مینگرد و مؤثر میبیند و تمام عوالم و این سلسله طولیه و مترتبه را مطیع و فرمون بردار و مندک و فانی محض، مندک یعنی خورد شده از بین رفته و فانی محض، در تحت قدرت و علم و اراده خدا میبیند و تمام عوالم وجود را نور او و پرتو او و شعاع ذات او نگرد، جلال نور السماوات و الارض، و تمام عوالم را آثار و خواص وجود شخص حضرت حق جل و علا میداند. یعنی اونم میگه اینا همشون سر جای خودشون، نمیگه کوچه پوچ شد، ولی اینا میشن چی؟ این تعبیر رو دقت کنین، میشن آثار و خواص خود خدا. به تعبیر روایت دا حضرت امام رضا علیهم السلام، حضرت فقط در عالم چیزی نیست مگر الله و اسماء او و صفات او، یعنی موجودات رو اسماء و صفات خدا میبینه. اسماء و صفات چی هستن؟ اسم یک چیز یا صفت یک چیزی نشون دهنده اونه، مثلا چسبیده است به اون، از خودش هیچ استقلالی نداره. کل عالم میشن اسماء الله، یعنی به تعبیر قرآن کل عالم میشن کلمات الله، همش میشن چی؟ میشه اسم خدا، فعل خدا، صفت خدا. این فقط که چه به مثابه ملکات و صفات و افعال و جوارح انسان که متعلق به روح اوست، این اسماء و صفات و افعال ذات حق موجب تعدد و تهدید در وجود نگشته و پا از دایره قدرت و علم و حیات و اراده او جل و علا بیرون نگذارده. یعنی اون مثالی که در قبل تاکید می‌کردیم که بهترین مثال برای تشبیه رابطه ما با خداوند چی است؟ نفس ماست با صفات نفسانیمون. کیش که نمیاد میگه آقا صفات نفسانی کذبن، باطلن، اصلا هیچو پوچن. همه میگن صفات نفسانی سرجاشون چی؟ هستن، ولی صفات نفسانی توی شما، از شما جدا نیستن. هیچ ولی خدایی، هیچ عارفی، هیچ کسی نمیاد میگه آقا موجودات هیچو پوچن مثلا همه چی، یا موجودات عین خدا هستن. میگن اینا چی هستن؟ اینا به مثابه ملکات و صفات و افعال خود شماست که متعلق به روح شماست، از دایره روح شما بیرون نیست. یعنی چی؟ تو درون شماست. یعنی بودن اینا جای شما رو تنگ نمیکنه، یعنی موجب تهدید شما نیست، شما رو حد نمیزنه که جای شما کوچیک بشه. به تعبیر دقیق تر یه دو صفحه بیشتر، یه چند صفحه جلسه صفحه 78 میگن خداوند وحدت و یگانگیش متوقف بر از بین بردن موجودات خارجی نیست. اینجوری نیست که خدا بخواد مثلا سلطنتش ظهور پیدا کنه بعد همه رو از بین ببره که بعد بشه پادشاه مثلا، بگه خب لمن الملک الیوم، کی امروز پادشاه است؟ من هستم. خدایی که پادشاهیش متوقف است بر سرکوب کردن مخالفینش، این خدا خدا نیست که، خدا اونی هستش که مخالفی ندارد، ضدی ندارد، درسته؟ لا ضد له فیعانده، یک کسی نداره که جلوش بخواد وایسه. پس خدا باید با بودن موجودات دیگه هم بازم ملک و پادشاهی سر جای خودش باشه، نه که وقتی همه رو مثلا قتل و غارت کردش بعد تازه بشه پادشاه مثلا بگه سلطنت مال منه. آن خدایی که چون موجودات را خلق کرده آنها به واسطه آفرینش خود دارای قدرت شدن، دارای عظمت شدن، دارای علم شدن و به واسطه علم و قدرت و حیات خود، علم و قدرت و حیات خدا را عقب زدن، جای خدا را تنگ کردن و در قدرت و علم و حیات او فتور و نقصان به وجود آوردن و به نتیجه خدا را مجبور ساختن که با از بین بردن و اعدام آنها وحدت خود را بازیابد. این که خدا نیستش که، خدای بخواد خدا باشه باید با وجود همه اینا بازم خدای خودش رو انجام بده. بعد یه تعبیر دارم، این که فلسفه ها اصطلاح هست، میگن عالم آفرینش و پیدایش موجودات اثبات وحدت و قهاریت خدا را بهتر میکنند، نه اینکه وحدت او را تضعیف مینمایند. وحدت های عددی مثل وحدت های ماها وقتی یه چیزی کنارم به وجود میاد ما زود از وحدت در میایم، میشیم دو تا دیگه من تک چیه؟ نیستم. یگانه چیه؟ نیستم. ولی وحدت غیر عددی، وحدت غیر عددی کدوم بود؟ وحدتی بودش که دومیش تو خودش بود، دومیش بغل دستش نبود، درسته؟ وحدت غیر عددی یعنی وحدتی که نامتناهی است، خدایی که احدی و ذات همه عالم پر کرده، همه چی تو درون او هست، هر چی تو درونش شلوغ‌تر بشه با اصلا یکی بودن اونو که خراب نمی‌کنه هیچی، تازه یکی بودن اونو محکم‌تر هم می‌کنه. چطور یکی بودن اونو محکم‌تر می‌کنه؟ چون اون یکی بودنش به چی بود؟ به نامتناهی بودنش بود، یکی بودنش به احاطه و گسترشش بود، یکی بودنش به عظمتش بود. هر کی مخلوق بیشتر خلق کنه عظمتش بیشتر ظهور و بروز پیدا میکنه، نامتناهی بودن و احاطهش قوی تر میشه، درسته؟ یعنی اگر بخوایم بگیم خدا خلق کرد در وحدتش کم شد یا زیاد شد، واقعیتش نه کم شد نه زیاد شد، ولی اگه بخوایم تعبیری به کار بریم باید بگیم زیاد شد وحدتش، یعنی اون احاطه و قیومیتش و قهاریتش، وحدت قهاریه بود دیگه، وحدت قهاریه بیشتر شد، غلبه و عظمت موجودات آشکارتر شد، چون اونها جایی هیچ وقت تنگ نمی‌کنن. خدایی که خدا هستش عالم آفرینش و پیدایش موجودات وحدت و قهاریتش رو بهتر اثبات می‌کنه، چون اینا همه مظاهر او هستن، میگن اوه ببین این چه عظمتی داره که اینا همش چی هستن؟ تجلیات اون هستن، نه اینکه وحدت او را تضعیف می‌نمایان. پس چون وجود آسمان‌ها، وجود زمین و دریا و ستارگان و فضا و کهکشان‌ها و مدارها و عالم ملکوت و عقل و فرشتگان منافات با توحید خدا ندارد، بلکه همه و همه یک زبان اثبات توحید خدا را میکنند، پس در عین آنکه جمله موجودات هستند خدا یکی است، بودن اینا اصلا با یکی بودن خدا منافاتی ندارد. بعد هم میشه گفت کان الله ولم یکن معه شیء والآن کما کان، میشه بگیم خدا بود هیچ امری خدا نبود، هنوز هم میشه که امری خدا نیست. مثل که شما میگی حسن آقا قبل از اینکه بشینه فکر و خیال بکنه یکی بود، حالا هم که نشست یه عالم فکر و خیال کرد تو ذهنش برنامه ریزی کرد بازم یکیه. میگه خب چطور یعنی فکر و خیال بهش اضافه شد؟ میگه با فکر و خیال بهش اضافه شد یکی هستن، آقا رو دوتا نکرد، نه شمون خودش هستن، چیزی جدای از خودش نیستن، چون استقلالی دارا نیستن. طبعا این مطالبی که گفتیم اینا مطالبیست که ائمه طاهرین علیهم السلام از اینها پرده برداشتن و این حقایق را منکشف میکنن. این آیات اعجاز قرآن است. واقعا وقتی تو بحث وارد میشه ریز که میشه ریز میشه، بلکه انگار عظمت قرآن رو میفهمه. یعنی چقدر این آیات رو حساب کتاب رو دقت، اصلا غلط غلط توش نیست، همش رو حساب کتابه. یه بحث به این پیچیدگی که مثلا آدم باید چند ساعت توضیح بده تشریحش بکنه تو یه دوره که هیچ اثری از علم و معرفت و دانش و این حرفا نبوده، اونم از یک رسول خدایی که هیچ درسی نخوندن و مدرسه ای نرفتن، با این ظرافت و دقت شده بیان شده که حالا فرض کن مثلا 15 قرنم پیش فکر کردن بودن بالا پیمان، نه همه چیش میزونه، نمیشه کمش کرد، نمیشه چیکار کرد اضافهش کرده. بعد کل شای این حال کن الا وجه، این واقعا معجزه است. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، این معجزه است. حالا ما فعلا فقط اون فانان و یبقاش بحث کردیم، ولی خود ربکش حرف داره، ذو الجلالش حرف داره، ولی اکرامش حرف داره. این روایات گل مصادر وحی بیان شده و این قسم برای ما حقایق را روشن میکند و تنقیح مطالب موشکافی میکند، معجزه است. یه جایی هم شده کتاب دارن میگن معجزه حقیقی رسول خدا معارف قرآنه، فساد و بلاغت که اینقدر مهم نیست، نه که اون معجزه نیست، ولی اونا جاودانی نیستش، اونا مال یه مقطعی بود که مردم تو خط فساد و بلاغت بودن. حقیقت اعجاز رسول خدا و درجات رسول خدا اصلا میخواد کشف بکنه، اون معارفی است که از حضرت تراوش پیدا کرد اهمه. ولی ما متاسفانه نظر سطحی میگذاریم و نگاه بدوی مینماییم و میگوییم باید آسمان از بین بره، زمین باید از بین بره تا توحید خدا و قدرتش بشه آشکار شود. و این کسی که چشم دوبین داره باید خودش چشمشو اصلاح بکنه، نه اینکه بگه آسمان از بین بره، چون آسمان همین الان هم هالکه، به تعبیر قرآن آسمان همین الان هم چی هست؟ فانه نست، همین الان هم هالکه هست، امثال این حرفا دیگه. ضرب المثل میزنن، میگن که میگن لک لک مثلا خونهشو دائما جابجا میکرده، بهش گفتن چرا جابجا میکنی؟ گفته که هر جا میرم میبینم درختها خیلی بوی بدی میدن، من میشم جابجاش بکنم. بعد میگن مثلا این ضرب المثل از این بابت میگن لک لک فضولاتش خیلی بدبوه، هر جا میره خودش با خودش بوی بد میبره، مثلا فرض کنه بعد فکر میکنه بوی بد از درخت درخت رها میکنه. ما مشکل از خودمونه، چشممون دوبینه، ولی هیچ کار میکنه که این موجودات مشکل دارن، موجودات باید از بین برن، نه که من باید دیدمو عوض بکنم. یا داستان معروفی که هست، میگن یه عطاری بود و شاگردی داشت، این شاگرد خیلی از همه جهت خوب بود ولی چشمش دوبین بود. یه روزی یه مشتری اومد پیش عطار گفت مثلا یه شیشه روغن زیتون بدین. عطار هم نشسته بود به شاگردش گفت برو مثلا تو فلان اتاق و یه شیشه روغن بردار بیار. شاگردم رفت نگا دو تاست، هشت دقیقه دو تاست کدومشو بیاره؟ گفت خب اگه اینو ببرم شاید اونو بخواد، اینو ببرم شاید اینو بخواد. برگشت گفت دو تا شیشه، کدومو بیارم؟ گفت نه یکی برو دقت کن. رفت گفت نه دو تاست. اینم عصبانی شد و دید خیلی معطل اعصابش داد و گفت ببر یک شو بدن بهش کنه که بردار بگیر. اونم رفت دست چیکوند و بعد من گفت دو تاش بندگی شکست، من به یکیش دادم ولی هر دوش شکست. میگن که حقیقت این وسایل برای چی دادن؟ گفتن که این شاگرد می‌خواست چیکار کنه؟ می‌خواست شیشه باطل رو با اعصابش کنه، شیشه حقو بردار بیاره. ولی شیشه باطل با اعصاب نمیشکنه، چون اعصاب بلند کردن حق نمیشکنه. درسته چون باطله که اعصابش نمیخوره. اگه می‌خوای حق و باطل جدا کنی باید چشمتو درست بکنی، با شیکوندن اون مشکلی حل نمیشه. درسته؟ اونا سر جای خودشون. یک مثال زیباتری داره از جامی در شعر که میگه سگی میشد استخوان به دهان، کرده ره بر کنار آب روان. یک سگی استخوان در دهانش بود و میرفت کنار آب روان. بس که آن آب صاف و روشن بود، عکس آن استخوان در آب نمود. چون آب خیلی صاف بود عکس استخوان افتاد تو آب. صفحه 83 تو تعلیق صفحه 83 برد بیچاره سگ گمان که مگر هست در آب استخوان دیگر. فکر کنه استخوانم تو آب هسته، عوض کردن استخونه رو برداره. لب چو بکشاد سوی او به شتاب، استخوانش از دهان فتاد در آب. تا دهنش باز کرد استخوان دیگر برداره، استخوان اصل کاری هم چی شد؟ افتاد. حالا نکتهش کجاست؟ این یه بیتش خیلی زیباست، میگه نیست را هسته‌ای توهم کرد، بهره آن نیست هست را گم کرد. اونی که نبود و فکر هست به دنبال اون نبوده رفتش، بعد اون اصل کاری هم از دست داد. دقیقا در اون اصل ماست که این عالم رو حقیقی فرض میکنیم و بریم دنبالش و اون اصلگاری که خدا هستش رها میکنه و بعدا معلومه که اینی که دنبالش بودیم هیچی نبوده، اونی که رهاش کردیم اون چی بوده؟ همه چیز بوده. تعبیر آیه شریف هم که یا صاحب استین ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار هم که همین تازگی تو جلد دو خونی مفصل ناظر به همین هسته. میگن قضایی را که میخورد با عاشقی که برمیدارد، اینها را در مقابل خدا مؤثر میبیند، میخرد مؤثر میبیند، میفروشد مؤثر میبیند، میخوابد مؤثر میبیند، حتی آفتابه مستراح را نیز که برمی‌داند در مقابل خدا مؤثر می‌داند. تاجر است به سایر کارهای مهم دیگر، نماز که می‌خواند و خود را مستقلاً موجودی دیده و در پیشگاه عظمت خدا به عبادت می‌ایستد، یک خودی در اینجا می‌کارد. اونجا که جای عبادت و سر به سجده گذاشتنه، میگه من برای تو سجده کردم. درسته؟ اول برای خودش مستقل می‌بینه، بعد تازه تو نفسش مبتلا به عجب هم میشه، بعد تازه خودش هم خوشحال میشه، میگه الحمدلله امروز هم توفیق داشتم مثلا فرضیم. اینها همه شرک است. نظر استقلالی به موجودات هرچه باشد و هر فعلی باشد بدون استثناء شرک است. اینها همه بچه خلقی است، باید از بین برود و بچه خدا باقی بماند و بس. ما اندکم ینفد و ما اند الله با. خب به چند تا مطالب اخلاقی داره شده اگه امرو هفته دیگه باشد بسیم بخونم. اللهم سلام. چرا دیگه؟ ما همه فرنگ میگن نفخ سور یه عالمیه، درسته؟ اونا مار به زور میبرن تو اون عالم، درسته؟ تو گوشمون یه داد محکم میزنن، آدم عقلش از سر جاش خودمون میگه. اونا خودشون با پای خودشون میرن اونجا این سوتر رو گوش میکنن، خلاصه.
یعنی میگن به اتفاق نیست که بیدار بشه،
نه به اون اتفاق توی عالم بالاست، تو دنیا که لازم نیست باشه. آخه نفخ سور تو عالم نفخ سوره، تو این دنیا که نیست. هر کی الان بره تو عالم نفخ سور، سورشو میدم من واسه